اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب جمعه است، در آستانه میلاد با سعادت آخرین وصی الهی وجود مقدس حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خدا رو شاکریم به ما و شما توفیق داد در این ایام فرخنده، در این ایام خاص، در آستانه نیمه شعبان که احتمال شب قدر دارد و احیای آن مستحب است، و در آستانه میلاد آقامون امام زمان زائر حرم امام رضا علیه السلام باشیم. امامی که احترام ویژه‌ای برای امام زمان قائل بود، و اینی که ما وقتی اسم امام زمان برده میشه دست راستمون رو روی سرمون میذاریم و قیام میکنیم، این سنت رو از امام رضا داریم. چون وقتی اسم امام زمان پیش اون حضرت آمد، با اینکه خودش امامه اما دست روی سر گذاشت و قیام کرد. وقتی هم از ایشون سوال میکنند آقا امام رضا شما همتون امامید، بالاخره احترام برای همه ائمه است، چرا فقط در مورد امام زمان ما برمیخیزیم؟ میفرمایند به دلیل قیام اون امامه. این برخواستن صرفا برای احترام نیست، و الا پیغمبر هم احترام داره، همه ائمه احترام دارن. این برخواستن برای همراهیه، یعنی ما آماده قیامیم انشاءالله در رکاب امام زمان ارواح نافدا. یکی از بحث هایی که حالا این دو سه شب ما انشاءالله تا شب نیمه شعبان بهش میپردازیم، بحث ویژگی های جامعه مهدوی است. ما جامعه ای هستیم که امام، در واقع ما امام حی ما امام زمان ارواح نافدا هست. این جامعه چه ویژگی هایی باید داشته باشه در دوران غیبت؟ ببینید آقایان خواهران، 250 سال 11 امام ما پشت سر هم آمدن، عمرشون هم غالبا کوتاه بوده دیگه، پر عمر ائمه، امام صادق 65 سال، امام جواد 25 سال، مجموعه 11 امام عمرشون 200، یعنی امامتشون 250 ساله. خب از امیر المومنین تا امام عسکری، از سال 260 تا کنون که 1440 خورده‌ای هستیم، از این غیبت و از امامت امام زمان بیش از 1000 خورده‌ای سال میگذره، نزدیک 1200 سال، چند سال دیگه میشه 1200 سال، این غیبت طول کشیده. یعنی امامی که امامتش از تمام 11 امام بیشتره. ما دیگه مثلا بیشترین امامت رو تو ائمه ما امام کاظم داره 35 سال، بعضی ائمه 34 سال مثل امام سجاد، بعضی ائمه مثل امام حسین 10 سال، اما این امام بزرگوار حدود 1200 سال، خب تقریبا نزدیک 5 برابر همه ائمه امامتش طول کشید. این دوران غیبت دوران نگران کننده است، چون امام در بین مردم نیست، مردم امام رو نمیبینن، ارتباط مستقیم ندارن، حدیثی ازش نقل نمیشه، کسی نمیتونه بیاد بگه من دیشب خدمت آقا بودم، گفت این کارو بکنید این کارو نکنید، خودشون فرمودن ملاقات رو تکذیب کنید، عجله نکنید، کسی تعیین وقت کرد قبول نکنید، ادعا کرد من دستوری دادم مطلبی گفتم. خب نمیخوام انکار کنم ملاقاتها، چرا ممکنه، اما دفتر و دستک کسی باز نکنه. این دوران دوران صبر، دوران تحمل. حالا الان 1200 سال داره میشه، نمیدونیم چقدرم بشه، شاید این دوران خیلی طولانی تر از این باشه، اما ائمه ما دوران آخر الزمان یعنی الان رو پیش بینی کردن که چی میشه جامعه. دقت کنید چی میگم، نفرمودن شما این کارا رو بکنید، نه، این کارهای خوبی نیست، گفتن اینطوری میشه، جامعه به این سمت میره. دو تا بحثه، یه وقت شما میای یه جایی ببینی یه ساختمونی مثلا خیلی پایه‌های سسته، میگی این خراب میشه، نمیگه شما خرابش کن، نه شما اصلا برو ستون بزن بغلش نذار، ولی میگه این چیزی که من میبینم خراب میشه. با توجه به فضای مجازی، با توجه به گسترش ارتباطات، با توجه به ماهواره ها، حالا اینا بیشتر هم میشه در آینده، یعنی شما فکر کنید 50 سال آینده خیلی بیش از اینی که الان ما با هم ارتباط داریم دنیا با هم مرتبط میشه. الان اگه شما مثلا به یک کسی میگفتید 30 سال پیش یک کسی توی مثلا انگلیس آمریکا حرف میزنه و ما میبینیم تصویرشو، باور میکرد؟ لحظه ای میتونیم باش حرف بزنیم همون لحظه؟ خب یقین بدانید این ارتباطات در آینده بیشتر میشه و زمینه گناه هم بیشتر فراهمه. چه اینقدر ماهواره شبکه های تلویزیونی امکانات بود؟ به همین جهت ائمه ما یه پیشگویی های نسبت به این دوران داشتن. من یه روایتی است در جلد 52 بهار، 7 صفحه است، خیلی روایت عجیبی است. عرض کردم امام نمیگه این کارا رو بکنید، میگه جامعه به این سمت پیش میره. مثل اینکه شما عرض کردم توی مدرسه ای، توی کوچه ای، توی محله ای وارد میشید، میگید من وضع اینجا رو اینطوری میبینم، نمیگید این کارو بکنید، توصیه نیست، توصیفه. این روایت از امام صادق، حدود 50 تا علامت برای دوران آخر الزمان آقا فرموده. من حالا همه‌شو نمیگم، بعضیاشو میگم چون راهکارشو میخوام بگم، همون که به شما میگن این ساختمون داره میریزه، خب حالا چه کار کنیم؟ میگه یه ستون بزن بغلش، یه آهن بذار کمکش، بیا پایینشو بتون آرمه بریز. من الان بخشایی از این روایت رو براتون میخونم. امام صادق فرمود دورانی میاد در آخر الزمان رأیت الحق قد مات، حق میمیره. رأیت اهل الباطل قد استولوا، اهل باطل میدون پیدا میکنن، جولان میدن. رأیت الشر ظاهرا، شر آشکار میشه. لا ینها عن، کسی هم نهی نمیکنه، نمیگه آقا چرا رشوه میخورید، چرا ربا میگیرید. نهی از منکر تقریبا تو مردم تعطیل میشه. رأیت المؤمن صامتا، مؤمن ساکت میشه، یعنی اینقدر جو خراب میشه اگه حرفم بزنه مسخرهش میکنن، دستش میندازن، کسی به حرفش گوش نمیده. رأیت الصغیر، این روایت همه اولش رأیته داره، یعنی میبینم که اینطور میشه، امام داره میگه. رأیت الصغیر یستخف بالکبیر، کوچیکا بزرگا رو احترام نمیکنن، احترام بزرگتر کمرنگ میشه. رأیت الارحام تقطعت، فامیلا رابطه شون کم میشه، گاهی اصلا نمیشناسن بچه ها، نوه ها هم دیگر، این نوه و نوه دایی رو نمیشناسه، این نوه نوه عمو رو نمیشناسه. رأیت الارحام قد تقطعت، ارحام قطع رابطه بینشون زیاد میشه. از سنا قد کسره، تملق‌گویی زیاد میشه. النساء یتزوجن بالنساء، ازدواج بین زن و زن صورت میگیره. همینی که این همجنسگرایی که الان توی غرب رسمیه، حتی ثبت میکنن، محضر میبرن، عرض میکنم که، و همچنین مرد با مرد. رأیت الامر بالمعروف ذلیلا، امر به معروف خار میشه، یعنی اگه بلند شد توی اتوبوس بگه آن موسیقی رو خاموش کن، مسافرها بهش میگن به شما چه، اگه به یکی تذکر حجاب بده همون اطرافیا به جای اینکه حمایتش کنن بهش توهین میکنن. فرمود الربا ظاهرا، ربا آشکار میشه، رسمی میشه، یعنی قانونمند میشه. البدع قد ظهر، بدعت در دین گذاشته میشه. الحلال یحرم و الحرام یحلل، حلال حرام میشه، حرام حلال میشه. میگه آقا این رشوه، میگه عیبی نداره، این ربا عیبی نداره، قرض الحسنه کم میشه، یعنی حلال سرزنش میشه و حرام گسترش پیدا میکنه. عرض میکنم فرمودن طالب الحلامه حلاله یزم و طالب الحرامه یمده، اونی که دنبال لقمه حلال مذمتش میکنن، میگن اه 20 سال تو این اداره هنوز حقوق بگیری، هنوز پشت خودتو نبستی، هنوز خونه عوض نکردی، اما طالب حرام باریکلا به تو میگن آدم زرنگی، 2 سال رفتی تو این اداره، هم خودتو به جای رسوندی، هم بچهاتو، تشویق میکنن طالب حرام رو. فرمود الناس همهم بطونهم و فروجهم، همهم تمام هم و غم مردم دو چیز میشه، شکم و قوای جنسی، بطون و فروج. بعد امام علیه السلام فرمودن در چنین دورانی خیلی احتیاط کنید، کن علی حذر. خب ببینید اینها توصیه نبود، یک حقیقتی بود که شما امروز تو جامعه نگاه کنید همینطور، بزرگترها از بی احترامی جوانها گله میکنن، پدر و مادرها از نابابی فرزندها گله میکنن، منکر تو جامعه کسی ازش نهی نمیکنه، معروف کسی بهش امر نمیکنه، ربا گناه تو جامعه شکل رسمی گاهی پیدا میکنه. من دنیا رو دارم میگم، کار با کشور خودمون ندارم، و کلیتش دارم میگم. حالا در چنین دورانی جامعه مهدوی باید چه کار کنه؟ ما چه کنیم تو این جامعه حفظ بشیم؟ خیلی مشکله. ببین شما هر چقدر بیماری توی محیطی بیشتر باشه، پرهیز باید بیشتر باشه. اگه توی شهری وبا باشه، به شما میگن آقا بیشتر حواستو جمع کن، آب مسموم نخور، لباستو احتیاط کن، دست با هر کسی نده. هر چقدر خطر، آقایان عزیز، خواهران گرام، دوران غیبت به خاطر دوری از امام، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدای ما پیغمبر رو که ندیدیم، و غیبت ولینا، بله ما یه امیدی داریم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. امام زمان دولت کریم است. فرافکنی هم که خوب نیست. این غلطه که ما هر اتفاقی تو کشور میفته بگیم انشالله امام زمان میاد. آقا بنده 70 سال عمر میکنم، تو سرم بزنن ظلم بشه، هزار تا خطا ببینم، انشالله امام زمان میاد. این که به قول امام در کتاب حکومت اسلامیشون میگن این حرف خیلی حرف غلطیست، امام زمان بیاد انشاءالله. اما مردم در دوران غیبت مثل اینکه شما یه جای خونه آتیش گرفته بنشین بگید انشاءالله آتیش نشانی میاد، بابا آتیش نشانی ترافیک گیر کرده، نشین بسوزی، پاش خودت یه پتو رو این آتیش بنداز، خودت پاش یه آب رو این آتیش. شما اگر منزلتون آتیش گرفت میشینید تا آتیش نشانی برسه؟ هیچ تلاشی نه، بچت وسط آتیشه نتونسته اون بیاد، خودت یه فکری بکن تا برسه. بله اگر اون رسید اون خیلی قویه، اون شلنگو که باز کنه همه آتش رو خاموش میکنه، ولی شما خودت حالا یه شیر آبی باز کن. کدام آدم عاقلی زمستان میلرزه به امید اینکه تابستون میاد هوا خوب میشه، پاشو یه بخاری روشن کن. کدام آدم عاقلی تابستان گرما میخوره میگه انشالله زمستون میاد درست میشه؟ خب زمستون میاد که 6 ماه گرما بخورید که زمستون میاد. من این دو سه شب میخوام این راهکارا رو برای شما بگم. امشب یک آیه رو به عنوان راهکار میگم، آیه 54 سوره مائده. این آیه وقتی نازل شد پیغمبر خدا دست گذاشت رو شانه سلمان، سلمان اهل ایرانه، فرمود سلمان اینا صفات همشهریای توست، یاران توست. این یه روایت. روایت دیگر دارد وقتی این آیه نازل شد رسول خدا فرمودن این آیه از اوصاف امیرالمؤمنینه، انشاءالله قدیر خدا قسمتتون کنه نجف برید زیارت امیرالمؤمنین رو که میخونید زیارت قدیر. حالا میتونید مفاتیح رو باز کنید ببینید تو مفاتیح آشق عباس قمی این آیه رو تو زیارت قدیر درباره امیرالمومنین آورد. حدیث دیگری داریم که امام معصوم فرمود این آیه ویژگی های یاران حضرت حجت امام زمان ارواح نافده، یارانش این ویژگی ها رو باید داشته باشه. اینا 5 تا ویژگیه، من امشب براتون میگم. قرآن هم الحمدلله در اختیارتون هست، تو موبایلاتون هم دارید، بزنید سوره مائده آیه 54 من براتون میخونم، ببینید این 5 تا ویژگی رو امشب اگر شما تونستید تو زندگیتون پیاده کنید شما جزو یاوران امام زمانید. این آیه پیروان امام زمان جامعه مهدوی باید اینطور باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. مردم اگر ارتداد پیش اومد، آقا ما تو جامعه ارتداد زیاد داشتیم، کم آدم داشتیم مرتد شده، دینش رو از دست داده، کافر از دنیا رفته. یکی از چیزایی که خیلی دعا میکنید دعا کنید مؤمن از دنیا برید. چرا امام صادق فرمود دور آخر الزمان دعای غریق بخونید، یعنی خیلی بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ارتداد یعنی بازگشت از دین، یعنی کافر شدن، یعنی بیدین از دنیا رفتن، خیلی خطر مهمی است. بعضی از مفسرین من دیدم بالای این آیه نوشتن آیه عاقبت به خیری، گفتن اگه کسی میخواد مرتد نشه عاقبت به خیر بشه این آیه آدرس داره میده با این 5 ویژگی. یا ایها الذین آمنوا، پیغمبر بعد از تو بعضیا مرتد میشن، مگه نشدن؟ شما تو تاریخ نگاه کنید چه آدمایی کافر از دنیا رفتن. تو همین انقلاب خود ما نگاه کنید چقدر آدم با امام از پاریس اومد، بعد جلوی انقلاب وایساد، بعد از اونور مرز سر در آورد، بعد با لباس زنانه از این کشور فرار کردن. بله تو ختم موندن مهمه. اگر کسی میخواد من یرتد منکم عن دینه، ارتداد تو زندگیش پیش نیاد، پیغمبر در آینده کسانی میان که این ویژگی ها رو دارن، اینها یاران امام زمانند، اینها در واقع
کسایی هن که حفظ میشه اعتقاداتشون. خب چیه اون پنجتا؟ دقت کنید برادران خواهران، از کنار حرم امام رضا یک یادگاری امشب ببرید. اولیش یحبهم و یحبونه، اینا با خدا رفیقن، خدا رو دوست دارن، خدا هم دوستشون داره، هم محبن هم محبوب، هم عاشقن هم معشوق. چه خوش آن مهربانی هر دو سوبی. یحبهم، خدا دوستشون داره، و یحبونه، اینا هم خدا رو دوست دارن. ها ببینید، من بارها تو این حرم گفتم مشکلات سیاسی پیش میاد، یه مسئولی خلاف میکنه، یه کسی اختلاس میکنه، یه آخوندی بد عمل میکنه، یه عالمی، یه هرچی، آقایان خواهران هیچ وقت اینا رو به دینتون ارتباط ندید. من چون فلان امام جماعت، فلان آدم، فلان مسئول دروغ گفته، پس من نماز نمیخونم. نه، یحبهم و یحبونه، با خدا رفیق باشید. خدا دوستی یکی از مهمترین علامتهای یاران امام زمانه. یحبهم و حالا ممکنه شما بفرمایید ما کجا بفهمیم خدا ما رو دوست داره؟ از کجا بفهمیم ما خدا رو دوست داریم؟ خدا رو میخواید بفهمید راحته. حدود 40 مورد تو قرآن خدا گفته من کیو دوست دارم. ان الله یحب، ان الله لا یحب. آقا تو قرآن نگاه کنید، الان بلدن تو فضای مجازی آقایان میزنن همش پشت سر هم میاد. یحب لا یحب، خدا محسنین رو دوست داره، نیکوکارا. ان الله یحب الصادقین، یحب المحسنین. خدا اسرافکار رو دوست نداره، خدا دروغگو رو دوست نداره. این اون ورش، اون راحته. اما این ورش رو بگم، از کجا بفهمم من خدا رو دوست دارم؟ شما خدا رو دوست داری؟ من چند تا راش براتون میگم. یک، محب خدا رابطه با خدا رو دوست داره. نمیشه بگه کسی خدا رو دوست دارم صبح نماز صبح پانش نماز برای سنگین باشه، اصلا نمیشه. اگر کسی چیزی رو دوست داشت، اون کاری که اون طرف دوست داره هم دوست داره. خدا نماز رو دوست داره، روزه رو دوست داره. نمیشه ماه رمضان مریضیاش اوت کنه بعدم دیگه سالم میشه. نه، اگه واقعا محب خداست، یه علامتش اینه که عبادت. پیغمبر خدا میفرمود نماز نور چشم منه. حضرت زهرا میفرمود چند تا چیز میشه من محبوبه، یکیش نمازه. آقا امام سجاد مشغول نماز بود. البته من نمیگم شما از این نمازا بخونید، منم بلد نیستم بخونم، اول از خودم دور کنم. مشغول نماز بود، بچه افتاد دستش شکست، داد، بالاخره دست شکستن درد داره، بردن جابر، اون موقع میگفتن شکسته بند و میگن جابر، بردن جابر شکسته بند دست و بس و اومد. و خب نمازای آقا طولانی بود، وقتی آقا سلام داد نماز تمام شد، تعقیباتش تمام شد، برگشتی دست بچه گل گردنش، فهمون چی شد این بچه؟ گفتن ای آقا دست شکست، داد زد، بردیم اووردیم. فرمود من هیچی متوجه نشده، هیچ. خب این نمازا تقریبا در ما محاله، من خودم عرض میکنم. اما بینی و بین الله، محب خدا چیزایی که خدا دوست داره رو دوست داره، مثل نماز رو. دو، چیزایی که خدا ازش بدش میاد، اونا باید بدش بیاد. ببینید آقایون خواهرا خوب گوش بدید، الان شما باباتون رو دوست دارید، معلمتون رو دوست دارید، زنتون رو دوست دارید، رفیق، سعی میکنید ببینید اون چی دوست داره همونو براش بخرید. من سوال میکنم شما اگه باباتو خیلی دوست داری، روز پدر 13 رجب مادرتو باباتو دعوت کردی خونه، اگه بدونی مثلا، مثال عرض میکنم، بابای شما این غذا رو دوست نداره، آقا از ماکارونی خوشش نمیاد، به زنت میگی امشب ماکارونی درست کن، بابامونو دعوت کردیم، میگه بابا اینکه اصلا به شما نمیخندن، میگه امشب باباتو دعوت کردی، دوستش هم داری، گشتی ببینی چه غذایی دوست نداره، حتما میگی مثلا پدر من فلان غذا رو دوست داره، امشب درست کن. شما خودتون اینطوری، شما خانومتو دوست داری، میخوای کادو براش بخری، میپری چی دوست داره. پس ما ببینیم خدا چی دوست داره. آقا خدا نماز رو چی بدش میاد؟ از دروغ، از تهمت، از ناسزا، از گناه، از بدحجابی. خواهر من نمیگم حجاب، الان نمیخوام بحث کنم آیه قرآن کجاش هست، چی گفته، واجب، اصلا احکامشو کاری ندارم. آقایون میان احکام حجابو میگن، حجاب جزء ضروریات دینه. اصلا فرض کنیم حجاب واجب نیست، فرض کنیم که اینطور نیست، فرض کنیم. اما خدا دوست داره یا نه؟ روایات ما اینو میگه، روایات ما اینو میگه. خدا جوون عابدو دوست داره، جوون تائبو دوست داره. از کجا بفهمیم ما خدا رو دوست داریم؟ اگه عبادت رو دوست داریم معلومه خود. اگه از گناه بدت میاد، زائقه. ببینید این حالا شب جمعه شعر خوندنم مکروه، من نمیخوام شعر بخونم، فقط یه بیتشو اشاره میکنم. پنج حسی هست جز این پنج حس. ما یه حسای دیگه هم داریم. مگه امام سجاد نمیگه خدای شیرینی نماز به من بچشون؟ ازقنی حلاوت عبادتک. شیرینی نماز که با زبان چشیده نمیشه. نماز شیرینه، گناه تلخه. اگر یه وقت احساس کردید نماز براتون تلخه و گناه براتون شیرینه، مطمئن باشید مریضی. این بیماریه. ذائقه سالم، ذائقه خدا دوست، نباید عبادت پیشش مبغوض باشه و گناه پیشش. من نمیگم انجام نده ها، دو تا بحثه ها. ممکنه یکی غیبت کنه تا شب اعصابش خورده، بگه عجب کاری کردی. یه نگاه به نامحرم کنه، بگه عجب کاری کردی. این ذائقه سالمه، گناه کرده ولی گناه رو بد میدونه. بدا به حال اون کسی که گناه کنه بگه خوب کاری کردم، بازم میکنه. این گناه رو خدا به این زودی نمیبخشه. امیر المومنین میفرماید این گناه میمونه، این کوچیک شمردن گناه. از کجا بفهمیم خدا رو دوست داریم؟ سوم، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. قرآن میگه هر چی خدا رو دوست دارید، حرف پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله، حرف پیغمبر رو گوش بدید. ببین من یه بار دیگه آیه رو میخونم، ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید، فتبعونی، پیغمبر رو تبعیت کنید. خب پیغمبری که تو قدیر فرموده من کنتم مولا فعلیون مولا، آقایانی که دور هم نشستن گفتن نه ما اینو قبول نداریم، این با محبت خدا منافات داره. این گوشت آقایانی که حرف پیغمبر رو در ولایت امیر المومنین رد کردند، دقت کنید، دقت کنید، این آیه قرآنه. ان کنتم تحبون الله فتبعونی. امام رضا رو دوست داره. یه راه دیگه محبت خدا اینه، اگه آدم دید آدم خوبا رو دوست داره، آدم بدا بدش میاد. آقا میگن مثلا فلانی نماز شب خونه، آدم خوشش میاد. فلانی مؤمن متدینه، فلانی شراب خوره، میگه اهلش کن، اینم آدم خوبیه. من چهار تا علامتشو براتون گفتم، یحبهم و یحبونه. از کجا بفهمیم خدا رو دوست داریم؟ محبت عبادت، بغض گناه، دوستی دوستان خدا. و عرض میکنم که علاقمندی به یاران و خدا دوستان. من خستتون نکنم، بیام سر آیه، آیه 54 مائده. جالبه آیان عزیز، خواهران گرامی، قرآن رو ببینید. بعد از این آیه، آیه ولایته، انما ولیکم الله و رسوله. امام زمان یارانش چه ویژگی هایی دارن؟ یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست دارن، خدا هم دوستشون داره. خدا دوستیشون وابسته به امور سیاسی و اجتماعی و شخصی و خانوادگی نیست. آخه بعضی باباشون دعواشون میشه نماز نمیخونه، شوهرش بد اخلاقی میکنه نماز نمیخونه، یه مسئول سیاسی خطا میکنه میره وام بگیره، وام بهش نمیدن، با خدا قهر میکنه، هرچی عقده داره سر خدا خالی میکنه. آقا چه کار به این کارا داری عزیز من؟ شما رابطتو با خدا حفظ کن. یحبهم و یحب، مریض میشه با خدا قهر میکنه. نه، اگر کسی خدا دوست بود، خدا دوستیش، محور خدا دوستیش شخصی نیست. این یک ویژگی، گفتم پنج تا ویژگی دارن یاران حضرت حجت. دوم، ازلتن علی المؤمنین، متواضعن، تکبر ندارن، غرور ندارن. خیلی خدا از آدم متکبر بدش میاد. خدا حفظ کن آیت الله مظاهری، ما درس اخلاق ایشون میرفتیم تو قم، میفرمود در میان صفات زشت، مثلا کینه، حرص، حسد، غضب، هیچی به اندازه تکبر مبغوض نیست. تکبر اولین گناهیه که رو کره زمین اتفاق افتاد. بعدش حرص پیش اومد. بعدش حسد پیش اومد. میدونید که گناه سلسله مراتب داره. اول تکبر کرد شیطان، بعد آدم ابوالبشر حرص براش پیش اومد، از بهش بیرون رانده شد، بعد قابیل حسادت کرد، برادرشو کشت. این ستا که گناهان اولیه روی کره زمینه، تکبر و حرص و حسد، تکبر اولیش تو شیطان تکبر کرد. متواضع باشید، مخصوصا خانوما نسبت به همسرشون. یکی از صفات زن مؤمن اینه، اونایی که با عربی آشنا هستید گوش بدید آیه رو، اذلتن علی المؤمنین. اذله یعنی متواضع. تو صفات زنم داریم، ذلیلتن علی بعلها. خانوما اینجا رو شما دقت کنید، تو روایت داریم زن خوب از پیغمبر پرسیدن بهترین زن کیه، صفاتی رو شمرد، یکی فرمود ذلیلتن علی بعلها، عزیزتون علی اهلها. پیش خانوادش، پیش شوهرش متواضع، فروتن، مطیع، پیش غریبه ها، پیش دیگران محکم و استواره، با ابهت، با عظمت. لذا روایت داریم تکبر برای زن در مقابل نامحرم اشکال نداره، یعنی جرأت نکنه بهت نگاه کنه، اینقدر این زن با ابهت باشه که نامحرم جرأت نکنه، ولی با همسرش ذلیله. ذلیله یعنی متواضع. یاران امام زمان دومین ویژگیشون در مقابل مؤمن، یعنی همسایه، پدر، مادر، متواضعن. سوم عزتن علی الکافرین، ها در مقابل کافر محکم استوار. این آیه رو یه وقتی مقام معظم رهبری در یه جایی که اون زمانی که صحبت برجام بود من از ایشون شنیدم که فرمودن در مقابل دشمن کوتاه بیای میای جلو، عزت محکم باید ایستاد. یاران امام زمان در مقابل دشمن استوارن، محکمن، سرنوشت کشور رو به روابط با دشمن گره نمیزنن. ما چی کم داریم تو این مملکت؟ بله یه چیزی کم داریم، مدیریت قوی، مدیریت جهادی، مدیریت انقلابی، مدیریت برخواسته از اعتقاد به انقلاب، مدیریتی که امام روزی که وارد این کشور شد هیچی در اختیارش نبود، تازه کشورش جنگم بهش مبتلا شد، با اون جنگ، با اون تحریم، با شجاعت ایستاد کشور رو. امروزم مقام معظم رهبری حفظه الله مرتب می‌فرمایند مسئولین نترسن از دشمن، نمیگیم دعوا کنن نه، اما اینکه امتیاز بدی کوتاه بیای، دشمن خصوصیتش اینه، اگه کوتاه بیای میاد جلو، عزتن علی الکافرین، مقابل دشمن محکم بایستید. یجاهدون فی سبیل الله، چهارمین ویژگی یاران امام زمان اینه، اهل جهادن، اهل مبارزن. براشون مهم نیست کجا دین در خطره. اینایی که گاهی میگن آقا فلانی در فلان جا، آقا رهبر عظیم الشأن فرمودن اگر این عزیزان ما در سوریه نرفته بودن، این شهدای مدافع حرم، کشور امروز درگیر جنگ بود. یجاهدون فی سبیل الله نمیگه کدوم مرز، نمیگه داخل، در دنیا اگر احساس کنن دین در خطر جهاد میکنند. و پنجمین ویژگی یاران امام زمان اینه، لا یخافون لومت اللائم، از سرزنش نمیترسن. خواهر من حجاب داری سرزنشت میکنن، بکنن. تو دانشگاه نماز میخونی سرزنشت میکنن. کار شما درسته، کسی که کارش درسته از سرزنش نمیترسه. مگه به امام، به امیرالمومنین، به ائمه، مگه به امام حسین نگفتن خارجی، خروج از دین؟ مگه نگفتن نانجیب نماز تو قبول نیست حسین، به امام حسین؟ لا یخافون، این خیلی مهمه. انسانهای با اراده از ملامت و سرزنش تو راه حق نباید بترسن. الانم که میدونید این فضاهای مجازی پر شده از سرزنش و شبهه، پس کو امام زمان؟ پس چرا نمیاد؟ مگه میشه کسی انقدر سن داشته باشه؟ اصلا دیدید که مرتب شبهه میکنن. نترسید، لا یخافون لومت اللائم، ذالک فضل الله. یه جمله رو زیادی گوش بدید من بحثم رو جمع کنم. امشب تو دعای کمیل میگید به فضل که، خدایا فضل تو میخوایم شامل ما بشه. قرآن میگه این پنجتایی که گفتیم فضل خداست، ذالک فضل الله، اینا فضل خداست. اگر یه کسی احساس کرد این پنجتا تو زندگیشه، خدا دوسته، خدام دوستش داره، در مقابل مردم متواضعه، در مقابل دشمن نترسه، مجاهده، از سرزنشا نمیترسه، بدان فضل خدا شاملش شده. اینا ویژگی های یاران امام زمان ارواح و نافدا است. خدایا ما رو از اصحاب و انصار و یاران حضرت حجت قرار بده. خدایا تا ما زنده ایم توفیق درک ظهور رو به ما عنایت بفرما. شب جمعه است، شب زیارتی قبر ابا عبدالله است. دیشب من ذکر مصیبت نکردم، اما امشب اجازه بدید. میدونید شب نیمه شعبان یکی از مهمترین اعمال زیارت ابا عبدالله است. قوغایی است کربلا، خیلی از الان رفتن، ما هم دلهامون از همینجا روانه میکنیم کنار قبر ششگوشه ابا عبدالله، به یاد همه عزیزان جارو خالی میکنیم و سلام میدیم از کنار قبر امام رضا، آقایی که خودش گریه کن امام حسین بود. ما هم از همینجا عرض سلام میکنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کجا نشستید، هر گرفتاری دارید، نمیدونم با چه امیدی امشب توی مجلس آمدید، دلها رو روانه کنید کربلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب. شب جمعه است، دلم کرب و بلا میخواهد، یا علی ابن موسی رضا. شب جمعه است، دلم کرب و بلا میخواهد، اشک خون در حرم خون خدا میخواهد. ابا عبدالله شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم. ما با نام تو زنده ایم آقا. شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم، یادی از صحن و سرایت نکنم میمیرم. آقا جانم ناله و شکوه بر عشاق حرام است، ولی از فراق تو شکایت نکنم میمیرم. به یاد همه شهدا، گذشتگان، اموات، امام عزیز، حرف دل همه ما اینه ابا عبدالله، وضع من را به خدا روزه تو سامان داد. ما با روزه تو بزرگ شدیم، مادرای ما ما رو پای روزه تو آوردن آقا جان. عشق شما بر گونه های ما، عشق مادران ما در عزای شما رو گونه های ما نشست. وضع من را به خدا روزه تو سامان داد، من اگر گریه برایت نکنم میمیرم، من اگر گریه برایت نکنم میمیرم. جان ناقابل من کاش فدای تو شود. یعنی میشه ما با حبیب محشور بشیم؟ با هر آقایی که هر رو پذیرفتی، بروش نیوردی، نگفتی خطا کردی. شب جمعه است، حرم امام رضاست، ما هم اومدیم هروار ما رو امشب بپذیری. جان ناقابل من کاش فدای تو شود،
اگر این جان به فدایت نکنم میمیرد، اگر این جان به فدایت نکنم میمیرد. امشب خیلی ها به من التماس دعا گفتن، امروز از چند نفر توی حرم منو دیدن، زنگ زدن، مریض داریم، مریضه منظوره، مریضایی که تو بیمارستانن، اینجا دهای دیگه، جانبازای عزیز. من دلم میخواد امشب دلهای شما رو ببرم کربلا، دو سه جمله روزه اون آقازاده‌ای رو بخونم که قلب ابا عبدالله رو متزلزل کرد، روزه نازدانه‌ای رو بخونم که ابی عبدالله علیه السلام خیلی روز عاشورا شهادتش برای سنگین آمد. این همه مصیبت امام حسین روز عاشورا دیده، هیچ کجا نفرموده شیعه ها کاش شما هم بودید می دیدید چه بلایی به سرم آمد، اما فقط یه مصیبت رو فرموده: لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف است از غیل طفلی فابوان یرحمونی. مردم عالم کاش بودید اون موقعی که برای طفل شش ماه آب خواستم، به جای آب تیرس شعبه، نه به من رحم کردن نه به فرزندم. فابوان یرحمونی. اون قدر این مصیبت بر ابی عبدالله سنگین بود، از آسمان ندا اومد یا حسین دعه فان له مرزن فی الجنه، ابی عبدالله رو رها کن ما خودمون مواظب بشیم. غم مخور ای کودک خاموش من، بابا قتلگاهت می شود آغوش من. تنها شهیدی که رو دستای امام حسین جان داده علی اصغره. غم مخور ای کودک نیکو و شم، من خودم تیر از گلویت می کشم. مخفی از چشم زنان دلپریش، میکنم قبر تو را با دست خیش. تنها شهیدی که خود ابی عبدالله به خاک سپرده علی اصغره. حالا دیگه این بخشی زبان حال، وقتی اومد نازدانه رو میان قبر بذاره، یه وقت رباب دوید صبر کن صبر کن، بذار من یه بار دیگه ناز دارم و ببینم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. همین عشق چشمی که دارید دستا رو بیارید بالا برای شفای بیمارا، رفع گرفتاری ها، بیماران منظور، مریضه منظوره. ابتداعا این سوره حمد رو همه با هم میخوانیم. الحمدلله جمعیت زیاد و نفسهای شما گرم، به نیت شفای بیماران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهی انا المضطر و انت المجیب، ما همه مضطریم و تو مجیب. الهی انا المضطر و انت المجیب. یا راهم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، به آبروی اهل بیت قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بنما، جوانامون رو متدین و مؤمن قرار بده، بیمارانمون، بیماران منظور، مریضه منظوره لباس عافیت بپوشان، جانبازان عزیز صحت و صبر عنایت بفرما. در این شب جمعه اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح ملکوتی حضرت امام از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا این کشور و این نظام اسلامی در پناه امام زمان خاص رهبری عظیم و شأن محافظت بنما، شر دشمنان به خودشون برگردان، این گرانی و تورم رو از بازار ایران، این آشفتگی اقتصادی رو ریشه‌کن بگردان، مسببینش خدایا رسوا بفرما. به مقربان درگاهت، دشمنان ما امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، داعشی‌ها، سعودی‌ها، خودشونو به هم دیگه مشغول بگردان، ما رو از شر اونها رهایی عنایت بفرما. به نبی و آله صلوات الله.